بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 38 رساله عملیه، عنوان جلسه پرسش‌های از خرابه شام و زینب علیها السلام، تاریخ 29 شهریور 99.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع رساله عملیه اصلا عمله و اگر همراه با عمل و اقدامی نباشه و راهنمای عملی نباشه ارزشی نداره. دلیل این که این بحث‌های رساله عملیه رو شروع کردیم با دوستان این بود که راهنماهای کاملی برای عمل یک انسان متدین تو جامعه امروز وجود نداره و چیزهایی که به نام رساله عملیه هست که اگرچه اجرای خودش معتبره اما راهنمای کاملی نیست و بخش‌های کوچیکی از زندگی انسان رو تو دنیای جدید در بر می‌گیره و اکثر اونها رو اشاره‌ای نداره، راهنمایی نداره و نمیتونه انسان اصلا استفاده بکنه. توی رساله عملیه‌ای که بحث می‌کنیم بنابر اینه که بتونیم ارتباط مشخصی با زندگی عینی انسان داشته باشیم، اونم هر انسانی که قصد داره که زندگی انسانی زندگی دینی داشته باشه. آدم‌هایی که مخاطب رساله عملیه از این نوع هستن بعضیشون ممکنه که آدم‌هایی باشن که قصد دارن که زندگیشون رو سراسر دینی بکنن و تلاش و کوشششون رو صرفاً در جهت مقصدهای دینی، مقصدهای انسانی به کار بگیرن. آدم هایی ممکنه باشن که اصلا این مقدار قصد ندارن، آدم هایی هستن که میخوان حداقل وظایف رو انجام بدن و آدم هایی هستن که اصولا بعضی جاها ممکنه که از وظایف خودشون غافل باشن یا اصلا نخوان انجام بدن و در بعضی جاها بخوان انجام بدن. این رساله عملیه باید پاسخگوی همه اینها باشه و برای اینکه پاسخگوی اینها باشه باید ارتباط عملی با زندگی انسان داشته باشه، به این معنا که هر فردی که در یکی از این دسته‌ها یا دسته‌های دیگه و در انواع دیگه هست ببینه که زندگی عملیش وقتی که در دیالوگ با این مطالب قرار میگیره چه سوال و جوابی ازش برمیاد و اون سوال و جواب در اینجا مطرح بکنه، به نوعی که بشه که مطالب عکس العمل و در مواجهه با این نوع سوالات و این نوع نیازها باشه. اگر اینطوری نباشه عملا مطالب ذهنی میشه، مطالب که از ذهن من تراوش میکنه و فقط به درد ذهن من میخوره. موقعی ارزش داره که کاملا معلوم باشه که مرتبط با زندگی عملی انسان هاست. افرادی هم که به طور طبیعی در رساله عملیه شرکت میکنن تعدادشون البته کم و زیاد میشه، اما افرادی هستن که مرتبط هستن مجموعه شاید حداقل 30-40 نفر بشن که این 30-40 نفر تنوع زیادی دارن، آدم های متفاوتی از اجناس، اصناف و گونه های مختلف انسانی و زندگی انسانی رو تجربه میکنن و اگر بازخورد زندگی اینها به اندازه کافی در رساله عملیه مطرح بشه مطالب رساله عملیه در مواجهه با زندگی عملیه بسیاری از انسانهایی است که در جامعه زندگی میکنن و تا حدی اون خواستی که مورد نظر بوده و هدفی که از رساله عملیه بوده تحقق پیدا میکنه. اما اگر نه، این مثل بحث های دیگه که هست، مثل منبرهایی که هست، مثل مطالب مذهبی که تو جامعه ما فراوون هست یک طرفه باشه، من بیام بگم و بازخوردی نداشته باشه هدف از رساله عملیه تحقق پیدا نمی کنه. و همین خاطر با مشورت بعضی از دوستان از جلسه پیش قرار شد که سوالاتی مطرح بشه و مواجهه جدیتری با زندگی عملی آدم ها در رساله عملیه تحقق پیدا بکنه و در واقع رساله عملی این طوری نباشه که انسان بیاد یک مطالبی بگه بشنوه و خوشحال باشه که این مطالب شنیده و احیانا بعد اینجا هم سوالاتی براش مطرح بشه، این سوالات جوابهایی تو از توی رساله عملی در بیاد و تموم بشه بره، در واقع این حالت تبدیل بشه به یک مواجهه عملی افراد در زندگیشون، زندگی عملیشون، زندگی واقعیشون مواجهه داشته باشه با این مطالبی که اینجا هست، بازخورد داشته باشه و تغییراتی در مطالب به تناسب این مواجهه ها ایجاد بشه. جلسه پیش برای همین خاطر من تصمیم گرفتم که هیچ صحبتی نکنم و صرفا سوال بکنم. این جلسه البته یه مداری متعادل تر این رویه ادامه پیدا میکنه، سوالات جدی تری مطرح میشه و شاید این تو این جلسه هیچ جوابی هم دو مرتبه نباشه و به جلسات آینده موکول بشه. و اصل سوالی که در اینجا مطرح شده به تناسب وضعیت کاروان اسرای کربلا که در همین موقع ها احتمالاً در خرابه بودن طبق روایاتی که موجود هست، سوالاتی از این نوع هست، از وضعیت کاروان اسرا در خرابه شام و وضعیت زینب. اصل سوال هم اینه که ما که عزاداری اینها رو میکنیم به معنای اینه که میخواهیم تا حدی پیرو و تابع اونها باشیم و اون رویه رو میپسندیم و قبول میکنیم و درست میدونیم. رویه‌ای که شهدا و اسرا داشتن و این کاروان اصولا از قبل داشته، از قبل از اینکه وارد حادثه کربلا بشه و اصولا قبل از اینکه از مدینه خارج بشه، رویه ویژه‌ای بوده. در واقع همه عقلای جامعه در اون زمان رویه‌ای داشتن مبنی بر اینکه مواجه با حکومت اون زمان نشن، مواجه با فضای حاکم. در واقع این کاروان صرفاً مواجهش با حکومت نبوده، مواجهه با فضای بوده که تو جامعه حاکم بوده و همه بزرگان و متدینین و شیوخ و سادات و دیگرانی که در اونجا اعتباری داشتن رویهشون بر این بوده که به حکومت و به فضای جامعه کاری نداشته باشن و زندگی روزمره و متداول خودشون رو ادامه بدن. و این گروه در مقابل اونها تصمیم میگیرن که از این زندگی روزمره ظاهری ببرن و حرکت کنن. حالا حرکتشون رو به تناسب نظرات مختلفی که وجود داره میشه تعبیرهای گوناگونی کرد. بعضی گفتن برای حکومت بوده، بعضی گفتن صرفا برای این بوده که بیعت نکنن، برای این بوده که ذلت پیدا نکنن، بعضی گفتن که اعتراض مدنی از نوع اعتراضهایی که الان وجود داره از این نوع بوده، بعضی گفتن برای شهادت بوده. معانی و مفاهیم و مقاصد گوناگونی ذکر کردن، اما عدل مشترک همه اونها اینه که اینها خروج کردن. خروج در مقابل حکومت منظور نیست، خروج از زندگی متداولی که بر سر تا سر جامعه اسلامی در اون زمان مسلط و مسیطر بوده و کسی موافق نبوده که این آرامش به هم بخوره و تبدیل به حادثه‌ای بشه مثل حادثه عاشورا. خب اینها این فضا رو به هم زدن و در نهایت هم اصلاً به تعداد کاری نداشتن، بلکه در فقط هدف این بوده که تعداد اندکی از این مجموعه جامعه خروج بکنن و رفتاری متفاوت از خودشون نشون بدن و این کارو کردن به قیمت شهادت، اسارت و ذلت ظاهری. ذلت ظاهری منظورمون چیزی نیستش که یزید و اینها میخواستن، یعنی بالاخره اینا اسیر شدن، دستاشون بسته شده، با سختی به از این شهر اون شهر برده شدن، هرچند که سر خم نکردن، از اون حیث هرگز ذلتی از حیث شخصی و از حیث رفتار خودشون هرگز ذلتی براشون پیش نیامده و در اوج عزت بودن، یعنی در مجلس ابن زیاد یا یزید هم بودن، در جوابگویی کوتاه نمی آمدن، طوری که ابن زیاد عصبانی بشه و تصمیم میگیره که بعضی از اینا رو بکشه. با این حال اینها کوتاه نیامدن، از این حیث نهایت عزت و آزادگیشون رو تا آخر در تمام شرایط حفظ میکنن، اما از حیث این که قدرت ظاهریشون از دست میدن و به صورت اسیر میشن، از این حیث منظوره. این رفتاری بوده که اینها داشتن. حالا ما با عنوان عزادار میایم چه کار میکنیم؟ کدام از این رفتارها رو انجام میدیم؟ ما سر تا سر جامعهمون، جامعه جهانی و اصلا وضعیت بشریت، ظلم و ستم و فسق و فقر رو، انواع اقسام مفاسد و تباهی ها بر سر تا سر عالم حاکمه و الان تفاوتی با اون زمان نداره. اینطور نیستش که اون زمان ظلم خاصی وجود داشته در جامعه اسلامی که الان بگیم در جامعه جهانی وجود نداره، چون این چیزی نیست. ما به عنوان کسی که میخواییم که مانند اونها زندگی بکنیم، آیا همچین زندگی رو داریم؟ اصلا نداریم. حتی همون عزاداری هایی هم که داریم، عزاداری هایی که تمام تشریفات رعایت میکنیم، زندگی کاملا در جریان داره، خوشحال میشیم، غذا و خوراک داریم، سفره های مفصل و مجلل میچینیم، غذاهای زیادی میدیم، اصلا این غذا دادن رو علامتی میدونیم بچی، برای این که مثلا این هیئت خوبیه، الحمدلله که امسال ما تونستیم تمام مثلا شبها رو غذا بدیم، هیچ شبی بدون غذا نبوده، اگر غذای بهتری بدیم بیشتر خوشحال میشیم. خب پس ما چه رفتی حالا داریم؟ حالا از این عزاداری که گذشته، زندگی ظاهری ما سر تا سر همین زندگی کردنه. اونهای هم که در مدینه بودن و حضرت رو یاری نکردن، مگر غیر از این کار دیگه ای کردن؟ و حالا این وضعیتی که الان ما داریم، اگر بخوایم که معکوس این عمل بکنیم و بخوایم که همچون اونها زندگی کنیم، چجوری ممکنه؟ یعنی ما که نمیتونیم بیایم تو خیابون فرسون که بریم مثلا یک جایی که ظلم میدیدیم باش درگیر بشیم، کشته بشیم. خب این که معلومه که کار اغلایی نیست. در هر حال عقل اقتضا میکنه که ما زندگی عادیمون رو داشته باشیم و اونها هم خلاف این بعید از ما بخوان، چون در زمان خود ائمه هم تنها امام حسین علیه السلام که اینطوری قیام میکنه، ما بقیه ائمه همچین قیامی نداشتن. قبلش امام حسن علیه السلام صلح میکنه و معاویه رو به عنوان خلیفه میپذیره، خلفای بعدیش میام قیام نمیکنن، و در حالی که شرایط حتی از زمان امام حسین هم به نظر می آمده بهتر بوده. خود امام حسین قبل از قیامش و قبل از این زمانی که قیام می کنه با معاویه برای ولایت اهلی یزید بیعت می کنه، هرچند یه بیعت اجباری بوده و شرایط خاص و ویژه‌ای رو معاویه مهیا کرده بود که حضرت می‌دیدی که اگر بیعت نکنه کشته میشه طبق نقل‌ها، اما در حال برخلاف این قیام این بیعت رو کرده. خب پس بنابراین این که ما در ظاهر مثل اونها باشیم، مثل ائمه، مثل امام حسین باشیم، به شهادت و اسارت فکر کنیم، این که خب معلومه که هیچ توجیهی نداره، نه عقلن و نه شرعن، و اونها هم از ما نمیخوان. پس الان ما چی میخوایم، چی کار باید بکنیم؟ این سوال اول. و دوم این که اگر بخوایم که در عینی که زندگی میکنیم به سمت اونها حرکت کنیم و مانند اونها باشیم، آیا یک تناقضی نیست؟ و سوم تکیه از که کلام نهج البلاغه رو من آوردم که شبیه این کلمات در نهج البلاغه خیلی زیاده. حکومت امیرالمؤمنین در زمانی بوده که شبیه زمان ما بوده، حکومت نسل مسلمین بوده، اما جامعه اسلامی چیزی که حضرت رو راضی و اقناع بکنه وجود نداشته. بنابراین پیوسته حضرت عتاب میکرده و خطاب میکرده به جامعه و به شکلهای مختلفی شماتت میکرده و خطبه های زیادی تو نهج البلاغه برای این منوال هست. یک تکه ای از نهج البلاغه رو از حکمت 132 من آوردم، حتی 132 تو بعضی از نسخه ها 127، بعضی نسخه ها 132، بعضی 127، بعضی هم ممکنه بازم شمارهش از این دوتا متفاوت باشه. لدو للموت و ابنو للخراب و اجمعو للفنا، بزایید تا بمیرند و جمع کنید تا از بین بره و بسازید تا خراب شه. خب این کلام وقتی که به صورت یک کلام فصیح، یک کلام ادبی نگاه میکنیم این چقدر زیباست، اما همین وقتی شما بخواید که از اون یک راهنمای عملی در بیارید، بخواید به عنوان رساله عملی بهش نگاه بکنید، آیا انسان به تناقض نمیرسه؟ خب وقتی انسان میزاد بچه دار میشه برای موندن، برای بزرگ شدن، یه خونه رو درست میکنه که به توش زندگی بکنه، میشه که انسان درست بکنه که بعد خراب بشه؟ به نیت خراب شدن که انسان نمیتونه بسازه، به نیت مردن که نمیتونه بچه دار بشه. میدونه که بچه‌ای که الان به دنیا میاره میمیره، همون که خودش هم میمیره و هر آدمی میمیره، خب این معلومه. ما به این نیت که نمیشه زایید، نمیشه جمع کرد به قصده که شما پول که جمع میکنید به قصد آسیب زدن که نمیتونید جمع کنید، مگر اینکه فرد دیوونه باشه. حالا این تناقض یعنی چی؟ چجوری ما میشه؟ و این سوالات از این قبیل که خلاصش در سه سوال، تو این سوالاتی که اینجا گفتم در سه سوال جمع میشه، من مطرح کردم برای اینکه دوستان رو از یک شنیدن صرف یک مستمعی که میشینه و خوشحال بلند میشه از اون در بیارم و مطالب با زندگی عملی دوستان مرتبط بشه و بازخوردشون در اینجا آورده بشه و مخاطبه دیالوگی گفتگویی بین مطالب اینجا و زندگی عملی دوستان برقرار بشه. من دیگه مطلبی نمیگم، منتظره